رادیو ندا، رادیو ندا تریبونی برای دوستداران آزادی و رهایی، صدایی برای چند صدایی و پلی میان ایرانیان در هر کجا که هستند. رادیو ندا هر هفته روزهای دوشنبه ساعت 9:30 تا 10:30 شب و روزهای جمعه ساعت 5:30 تا 6:30 عصر به وقت تهران و روی ماهواره هاتبر 13 درجه شرقی فرکانس 12596 موقعیت آنتن عمودی سیمبل رید 27500 کانال جهانی برنامه‌های خود را پخش می‌کند. با سلام و درودهای گرم و پرمهر به شما شنوندگان عزیز رادیو ندا، امیدوارم هر جا که هستید اوقات خوب و خوشی داشته باشید. من حمید روشن هستم و برنامه امشب دوشنبه 12 آبان ماه سال 93 برابر با 3 ماه نوامبر 2014 میلادی را تقدیم حضورتان می کنم. در آغاز برنامه به مناسبت اول نوامبر روز جهانی کوبانی گفتگو با عمار گلی را می شنوید. به دنبال آن گفتگو با گیتی پورفاضل وکیل خانواده ستار بهشتی را خواهید شنید و پایان بخش برنامه ما گفتگو با شاپور احسانی راد نماینده اخراجی کارگران نبرد ساوه است. امیدوارم برنامه امشب ما مورد توجهتان قرار بگیرد و با ما همراه باشید تا پایان برنامه. شنبه اول نوامبر برابر با 10 آبان روز جهانی کوبانی بود. به فراخوان تعداد زیادی از پژوهشگران، روشنفکران، برندگان جایزه نوبل و فعالین سیاسی در بسیاری از شهرهای 5 قاره جهان، مردم در مارش جهانی علیه داعش و در حمایت از کوبانی و برای انسانیت به خیابانها آمدند. در همین رابطه گفتگویی دارم با آقای عمار گلی در آلمان. من سلام و درود گرم دارم به شما آقای گلی.
من هم سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون.
آقای گلی در ابتدا بفرمایید امروز در برلین چه خبر بود در این مارش جهانی علیه داعش و در حمایت از کوبانی؟
همونطوری که شما هم اعلام کردید که امروز روز جهانی کوبانیا، به عبارت دیگه روز جهانی همبستگی با مقاومت کوبانی بود. همزمان با بسیاری دیگه از نقاط جهان، از توکیو بگیرید تا آفریقای آمریکای لاتین و آمریکای شمالی، کشور آلمان هم به صرف وجود بسیاری از شهروندان کرد و فعالین چپ ایران و خاورمیانه از اعراب و ترک گرفته، امروز در کارزار همبستگی با مقاومت کوبانی شرکت کردند. در شهر برلین بنا به فراخوان بسیاری از احزاب و جریان‌های سیاسی، خصوصا احزاب چپ آلمان و احزاب کرد، حزب اتحاد دموکراتیک و جمعیت کردهای مقیم مرکز آلمان، تعداد زیادی از شهروندان کرد و غیر کرد در خیابان‌های برلین دست به تظاهرات و راهپیمایی زدند. پلیس برلین امروز اعلام کرد که حدود 5000 نفر در گردهمایی و راهپیمایی امروز برلین شرکت کردند. در این میان نکته قابل تأملی که است در راهپیمایی برلین، حضور بسیاری از گروه‌های چپ و آنارشیست آلمان بود که با پرچم و با شعارهایی در همبستگی با کوبانی در این تجمع و گرد همایی شرکت کرده بودند. این گرد همایی ساعتی پیش با خوندن یک بیانیه در شهر برلین خاتمه یافت و احتمالا طی روزهای آینده مثل هفته پیش این کارزار همبستگی با کوبانی ادامه پیدا میکنه.
آیه عمار گلی، در این بیانیه پایانی به چه نکاتی اشاره شده بود؟
نکاتی که در بیانیه پایانی گرد همایی برلین به اون اشاره شده بود، یک این بود که مقاومت کوبانی تنها مقاومت یک شهر و مردم کرد و ملت کرد نیست، چون گروهی که به کوبانی حمله کرده خطر جدی از یک نوع فاشیسم اسلامی هستش که کرامت و انسانیت رو نشانه رفته. برای همین از تمام آزادی خواهان، از تمام کسانی که در راه مبارزه برای برابری و انسانیت مبارزه می کنند دعوت به عمل اومده بود که مردم کوبانی و تجربه‌ای که در رژاوا کردستان سوریه و کوبانی علل خصوص داره شکل می گیره و برابری و یکسانی مردم در اون نشانه رفته حمایت کنن از این تجربه و به هیچ وجه این تجربه‌ای که به سان کمون پاریس بوده، به سان مبارزه چپ‌های اسپانیا بوده و زاپاتیستاهای مکزیک، از اون حمایت کنن و اینکه صدای مبارزان کرد در کوبانی رو به گوش جهانیان و افکار عمومی جهان برسونن و اقدام‌های عملی رو خواستار بشن در راستای حمایت از مقاومت کوبانی.
بله آیه گلی، به نظر شما این اقدام‌های عملی در حمایت از کوبانی چگونه باید باشه؟ آیا همین مثلا گسیل پیشمرگان به کوبانی به نظر شما آیا دارای حائز اهمیت است با توجه به این کمیت 150 نفر یا حد اکثر 200 نفری آنها؟ چقدر این میتونه نقش داشته باشه در مقاومت کوبانی؟
شما به نکته خوب اشاره کردید. این موضوعی که در راستای حمایت از مقاومت مبارزان کرد در کوبانی بسیار حائز اهمیت، مسئله تسلیحات و مهماتی هستش که اونا با کمبودش مواجه شدن. حضور 150 تا 160 پیشمرگی که از اقلیم کردستان به کوبانی اعزام شدند به عبارتی بعد از هماهنگی هایی که با مدیریت اجرایی سه کانتون جزیره کوبانی و افرین شده بود این پیشمرگ ها به کوبانی اعزام شدند و حضور پیشمرگ ها در حقیقت همانطور که وزیر نیروهای پیشمرگه اقلیم کردستان اعلام کرده بود برای شرکت مستقیم در جنگ با داعش نیست. در حقیقت با تسلیحات سنگین و نیمه سنگینی که پیشمرگ ها با خودشون بردن به کوبانی مواظب داعش رو از دور هدف قرار میدن که یگان های مدافع خلوت، یگان های مدافع زن بتونن نیروهای داعش رو به عقب برونن و از اعزام نیروهای پشتیبانی به داعش که از شهرهای رقا، حلب و دیرزور مدام داره نیرو به کوبانی اعزام میشه جلوگیری کنند. به عبارتی سالم مسلم هم در همین راستا گفته بود که مشکل کوبانی مشکل اعزام نیرو نیست، مشکل تسلیحاته، چون در مورد تعداد مبارزانی که دارن توی این شهر از کوبانی دفاع میکنن با کمبود نیرو مواجه نیستن، در حقیقت با کمبود اسلحه و مهمات خصوصا تسلیحات سنگین مواجه هستن. این بخشی از ماجرا بود. بخش دیگری از ماجرا اینه که غرب و بسیاری از کشورهایی که دایره دموکراسی دارن تا پیش از مقاومت کوبانی چشم خودشون رو بر اون تجربه‌ای که در کوبانی و کانتون‌های دیگه جزیره و افرین در حال رخ دادن بود بسته بودند و به طور مشخص داشتن از گروه‌های اسلامی تندرو مثل جبهه النصره و غرباء شام و جیش الاسلام و تا این اواخر از داعش حمایت می‌کردن. بخشی از حمایتی که میشه از کوبانی کرد اینه که راه رو بر تسلیح داعش ببندن و اینکه مواضع داعش رو در نقاطی که خودشون تحت کنترل داعش و قدرت دارن رو هدف قرار بدن، یعنی به عبارتی پشت جبهه کوبانی رو هدف قرار بدن تا مواردان کرد بتونن نیروهای داعش رو پس برونن. این مقاومتی که ما میبینیم در کوبانی خوشبختانه و در عین حال متاسفانه ما نمونهش بعد حملات داعش به موصل و پس از اون نمونه ای از این مقاومت رو شاهد نبودیم. در عراق سه ارتش مستقیما دارن، در عراق و سوریه سه ارتش مستقیما دارن با داعش می جنگن، ولی هر روز در حال عقب نشینی هستن و شهرهای بیشتری رو از دست میدن. اما ما در کوبانی و در کانتونهای جزیره و افرین با چنین امری مواجه نیستیم، چون مبارزه‌ای که در کوبانی و در دیگر نقاط غرب کردستان داره شکل میگیره و شکل گرفته برای دفاع از کرامت انسان و برابری انسان‌ها، چه زن و چه مرد هستش. ولی در عراق و سوریه این دفاع یک دفاع قدرت و هژمونی که برای قدرت ما صرفا نمیتونیم اشاره به انسانیت بکنیم یا اشاره به دفاع از کرامت انسان. همونچه که شما شاهدید ارتش سوریه از سمتی مردم بیگناه میکشه و داعش هم از سمت دیگه و گروه های دیگه هم از سمت دیگه، در نتیجه فرق ماهوی و فرق زیادی با هم ندارن در بستر این ماجرایی که الان داره رخ میده.
با توجه به نکاتی که برشمردی اشاره کردید و از جمله مثلا سقوط چند ساعتی شهر 2 میلیونی موصل در مقابل داعش و عدم مقاومت پیشمرگه های اقلیم کردستان در شنگال و سقوط این شهر، مقاومت جانانه و ستودنی کوبانی ناشی از چی هست به نظر شما؟ یعنی در واقع این قدرت برگرفته از کجاست، از چه نیرویی هست و آیا در واقع این محاصره کوبانی صرفا محدود به همین 6 هفته اخیر هست یا پیش از این هم در واقع کوبانی در محاصره بوده و مقاومت ادامه داشته؟
جناب روشن، برای اینکه ما موضوع رو یکم بازتر کنیم و برای شنوندگان شما بهتر این تابلو رو تشریح کنیم، باید به رویدادهای 2 سال پیش اشاره کنم. این چیزی که الان در کوبانی داره اتفاق میفته در حقیقت از پس از آغاز بحران سوریه وجود داشته، ولی به دلیل سانسور خبری که بر روی غرب کردستان یا کردستان سوریه بوده، ما در مقاطع مختلف شاهد انعکاس اونا نبود. من اشاره میتونم بکنم که به نبردهای 1 سال و 2 سال پیش سرکانی که جبهه النصره شاخه القاعده تو سوریه همراه با ارتش آزاد سوریه و با پشتیبانی لوجستیک ترکیه به شهر سرکانی در کانتون جزیره حمله کردند و این درگیری ها نزدیک به 2 ماه طول کشید تا در نهایت نیروهای کرد، یگانهای مدافع خلق و یگانهای مدافع زن موفق شدن که این نیروهای رادیکال و نیروهایی که به هیچ وجه نمیتونن دموکراسی و آزادی و برابری رو با خودشون به همراه بیارن رو از شهر بیرون کنن. در حقیقت این مقاومت کوبانی یک مقاومت 2 یا 3 ساله است. کوبانی به صرف وجود جغرافیه مشخصش از 3 جهت محاصره است و از روزی که کوبانی از دست نیروهای بشار اسد آزاد شده، از طرف نیروهای ارتش آزاد جبهه النصره، غربا و شام، دولت ترکیه و این اواخر هم داعش کاملا در محاصره بوده و به صورت مداوم تحت حمله این گروه ها بوده. پس مقاومت کوبانی یک مقاومتی نیست که طی 2 ماه گذشته شکل گرفته باشه. در خصوص اینکه چرا موصل سقوط میکنه و چرا کوبانی یک شهر کوچیک سقوط نمیکنه، چرا موصل با 80 هزار نفر نیروی مسلح و نزدیک 120 تانک و انواع اقسام سلاح و تجهیزات سنگین و حمایت ارتش عراق و ارتش ایران از موصل سقوط میکنه ولی کوبانی با اسلحه‌های فردی سقوط نمیکنه؟ یک نکته فقط انسان میتونه در موردش حرف بزنه، اینه که جنگی که یا مبارزه‌ای که مبارزان کرد میکنن یک مبارزه فکریه. در حقیقت مبارزان کرد نه برای پول میجنگن، نه برای کسب قدرت و نه برای چیز دیگه، یعنی دقیقا نقطه مقابل ارتش های مزدوری هستن که در عراق و سوریه و ایران دارن جنگ میکنن برای قدرت، برای بست هژمونی کشورهای منطقه و برای بست هژمونی گروه های قدرتمند در منطقه. نیروهای کرد یک نیروی عرض کنم برآمده از یک فکر برابری طلب که همه انسان ها با همه گروه های زبانی، گروه های اتنیکی و نژادی رو برابر میدونه و تمام این گروه ها رو در خودش جذب کرده بدون هیچ نوع تبعیض و نابرابری. در نتیجه ما میتونیم بگیم که جنگی که مبارزان کرد با داعش میکنن جنگ ایدئولوژی، یک ایدئولوژی برابری خواه و مساوات طلب داره با یک ایدئولوژی تاریک بسیار رادیکال اسلامی که سعی میکنه مثل فرانکشتاین هر چیزی رو ببلعه و در خودش هضم کنه. در نتیجه این مبارزه برآمده از فکر و اعتقاد مبارزان کرده برخلاف چیزی که ما تو عراق و سوریه شاهدیم.
بله، شاید جا داشته باشه که همینجا از آسی عبدالله رئیس مشترک حزب اتحاد دموکراتیک جمله‌ای را نقل کنم که عنوان کرده دفاع از انسان هدف اصلی ماست. با این اشاره پرسشم اینه که در این جنگ آیه عمار گلی نقش زنان بسیار برجسته است در سطوح حتی فرماندهی نظامی، ارزیابی شما از این قضیه چی هست؟
در مورد نقش زنان در مبارزات غرب کردستان یا کردستان سوریه، همون عبارت کلاسیکش، باید خدمتتون عرض کنم که این مبارزه بر نمیگرده به بعد بحران سوریه. در حقیقت این مبارزه بر میگرده به آرا و افکار و ایدئولوژی که مبارزان کرد در غرب کردستان دارن از اون پیروی میکنن، با استناد به این افکار دارن مسیر مبارزاتیشون رو تعیین میکنن. مبارزه‌ای که خط اصلی که بر اون استوار شده اینه که آزادی انسان از آزادی زن میگذره، یعنی تا یک جامعه نتونه زنانش رو به حدی از برابری با مردانش برسونه نمیتونه به هیچ نوع آزادی و حتی دموکراسی دست پیدا کنه، چون نصف جامعه تحت انقیاد نصف دیگه جامعه است. پس در نتیجه تا زمانی که زنان نتونن حضور چشمگیری داشته باشن در صفوف مبارزه، در سطح مدیریت کلان و در رهبری جامعه، نمیتونه یک جامعه اون به اهداف و اون آرمان‌های برابری خواهانش برسه. در حزب، همونطوری که شما اشاره کردید، در حزب اتحاد دموکراتیک از چند سال پیش قوانینو در اساسنامه‌شون تعدیل کردن که بر اساس اون حداقل باید 40% اعضای حزب زن باشن و ساختار مدیریتی حزب هم باید مشترک باشه، یعنی یک رهبر مشترک مرد و زن وجود داشته باشه. به همین دلیل از پایه دارن ساختار اجتماعی جامعه رو با بازگشت به خودشون اصلاح میکنن. این چیزی که ما تو رژاوا شاهدیم، مبارزه، یک مبارزه جنسیتی هم هست، در این حال دارن برای دفاع از کرامت انسان و بشریت مبارزه میکنن. مبارزه جنسیتی که میتونه دقیقا نقطه مقابل داعش باشه، چون داعش دقیقا همچنان که زن رو به عنوان یک ابزار جنسی برای مرد تعریف میکنه، در طرف مقابل زن یک مبارز و یک رهبر تعریف شده و یک انسان برابر با دیگر انسان ها. این فرقی نمی کنه که این زن چه آشوری، ارمنی، کرد یا عرب باشه. برای یک مبارزه جنسیتی باید تمام آرمان هاشون رو راضی کردن که بتونن به اون جامعه ایدئالی که میخوان برسن. و بخشی از این حملاتی که به کوبانی داره میشه، بخش بزرگیش هم مربوط میشه به آرمان شهری هستش که تقریبا توی کوبانی داره شکل میگیره و زنان، اتنیک ها، گروه های زبانی فارغ از هر نوع جدایی و فرقی دارن در این تجربه همزیستی مسالمت آمیز و همزیستی مشترک شرکت میکنن. و متاسفانه و در این حال بازم میگم خوشبختانه، نیروهای هژمونیکی که توی خاورمیانه هستن تا به تحمل چنین تجربه ای رو ندارن، همچنان که توی اسپانیا نداشتن و همچنان که توی مکزیک نداشتن. کوبانی و تجربه کوبانی، یک آدم میتونه اینطوری تعبیرش کنه که یک گلستانی میتونه تعبیرش کنه که در میان جهنم خاورمیانه سر برآورده.
بله آیه امارگولی، در واقع یک تصویر بسیار زیبایی ارائه دادی، گلستانی در میان جهنم. و همین موضوع باعث میشه که در واقع انسانها، نیروها به آینده این گلستان در این جهنم بیشتر دلنگران باشه. و در این میان آیه امارگولی، دیداری بین صالح مسلم، رئیس مشترک حزب اتحاد دموکراتیک و نمایندگان آمریکا صورت گرفته. به نظر شما این مذاکره و این دیدار آیا تأثیری در آن چیزی که در کوبانی تاکنون تجربه شده و عملاً در واقع به صورت یک آرمان شهر کنونی در اومده چه تأثیری خواهد داشت؟ آیا روند خودمدیریتی را در آنجا آیا تحت تأثیر قرار نخواهد داد؟ کلاً آیا در این رابطه میشه نگران بود یا نه؟
من اینجا لازمه که یک موضوعی رو برای شما توضیح بدم. همونطور که قبلا هم شما اشاره کردی و منم اشاره کردم، در حال حاضر ما با یک نیروی مواجه هستیم که غیر قابل تحلیله از نظر ایدئولوژیک و از نظر بعد عملیات رسانه‌ای و بعد عملیات جنگی. داعش نیرویی هستش که غیر قابل تحلیل و غیر قابل پیشبینی هستش. من برای شما یک مثالی بزنم. از توی همین دو ماه اخیر که داعش به کوبانی حمله کرده و به کانتون کوبانی، بخش نزدیک 300 روستای کانتون کوبانی رو تسخیر کرده، همزمان داعش داشت به شهر حمص در سوریه حمله میکرد. یعنی در فاصله نزدیک 400 تا الی 500 کیلومتر در غرب کوبانی، همزمان با حملاتی که به کوبانی میکرد، به طور ناگهانی یک حمله وسیع رو به بغداد آغاز میکنه. دقیقا در فاصله نزدیک 1100 کیلومتر در شرقی ترین نقطه عراق. کسی نمیتونه تحلیل و پیشبینی درستی از آنچه که داعش داره صورت میده و میکنه رو ارائه بده. این صرفا من رو شامل نمیشه و شما رو هم شامل نمیشه. نیروهای موجود در قدرت و نیروهای تأثیرگذار در منطقه، علل خصوص آمریکا، ترکیه، ایران و روسیه هم شامل میشه. به همین دلیل این کردها نیستن که به حمایت هوایی ائتلاف نیاز دارن و حمایت تسلیحاتی ائتلاف نیاز دارن. این ائتلاف هست که به شدت به نیروی مبارزاتی کردها در غرب کردستان و کوبانی احتیاج داره، چون تنها گروهی که و تنها مبارزانی هستن که تونستن ظرف 4 ماه گذشته مقابل حملات داعش ایستادگی کنن و این گروه رو متوقف کنن و در بسیاری از جبهه‌های جنگ داعش رو به عقب برونن. یعنی اگر ما یک نگاه پراگماتیستی سیاسی به قضیه بکنیم، یک بدبستانی هستش که هم گروه های کرد به تسلیحات ائتلاف احتیاج دارن و در عین حال ائتلاف هم احتیاج به مبارزانی که احتیاج به گروهی داره که بتونه این داعش رو متوقف کنه. نشریه شپیگل تقریبا یه هفته پیش در آخرین شماره خودش به این موضوع اشاره میکنه که ملتی که مطرود شده و فراموش شده به تنهایی داره در مقابل حملات داعش ایستادگی میکنه و هیچ کشور و هیچ نیرویی هم حاضر به همکاری باهاش نیست، علی‌رغم این که باهاشون همکاری نمیکنن، یعنی به عبارت همکاری گسترده‌ای که بتونن حملات داعش رو در کوبانی پس برونن. کردها و مبارزان کرد، یگانهای مدافع خلق و یگانهای مدافع زن، تونستن با اسلحه فردی خودشون مقابل تانک و انواع و اقسام تسلیحات سنگینی که از ارتش عراق و ارتش سوریه به غنیمت گرفتن مقاومت کنند و این حملات رو متوقف کنند. در نهایت من معتقدم که این یک نیاز دو طرف است و باز نیز من معتقدم که نیازی که ائتلاف و کشورهای قدرتمند منطقه به مبارزان کرد دارن بیشتر از نیازی هستش که مبارزان کرد در کوبانی و کانتونهای جزیره به ائتلاف دارن، چون دو ساله که مبارزان کرد بدون هیچ نوع حمایتی دارن با این نوع گروه های تندرو و گروه هایی که بشریت رو نشان رفتن مبارزه میکنن.
آیه عمار گلی، به عنوان سؤال پایانی به نقل از گویا انور مسلم اگر اشتباه نکرده باشم گفته که آغاز پایان داعش از کوبانی خواهد بود، نظر شما در این رابطه چی هست؟
من خودم انسان چپ هستم، دیدگاه های من یک دیدگاه های چپی هستش و معتقدم که هیچ وقت یک نیروی تاریک و نیرویی که انسانیت رو هدف گرفته باشه نمیتونه در مقابل افکار آزادی خواهانه و برابری طلب به پیروزی دست پیدا کنه، همونطوری که ارتش نازی نتونست به اون اهدافی که در سر داشت دست پیدا کنه و همونطوری که فالانشای فرانکو بعد از سالها انقیاد اسپانیا و کشتار دهها مبارز چپ و سوسیالیست نتونستن به اهداف خودشون دست پیدا کنن، همونطوری که انور مسلم در گفتگو با خود من عنوان کرد که هرگز و هرگز کوبانی سقوط نمی کنه و آغاز پایان داعش از کوبانیه، منم معتقدم که کوبانی آغازیست بر پایان داعش و این نه امروز برای ما ثابت شده، از روز اولی که مبارزان کرد سینه به سینه و فشنگ به فشنگ دارن با داعش می جنگن و با این گروه بسیار رادیکال دارن مبارزه می کنن، برای ما مسلم بود، چون یک مبارزه‌ای هستش که بر اساس اعتقاد و ایمان شکل گرفته، نه بر اساس مادیات و مزدوری برای جریان‌های قدرت در منطقه. این یک مبارزه هستش که از بطن جامعه شکل گرفته، مبارزه ای هستش برای بازگشت سیاست به مردم، مبارزه ای هستش برای بازگردوندن مردم به قدرت و نه عکس اون، مبارزه ای هستش که جنسیت رو نفی میکنه و انسانها رو مثل انسان خطاب میده و نگاه میکنه و تعریف میکنه. در نتیجه من معتقدم که کوبانی نه تنها امروز پیروز شده، کوبانی از روز اول پیروز بوده و تنها زمان نیاز داره که این پیروزی به ثمر برسه.
آیه عمار گلی، من بسیار از شما سپاسگزارم و برای شما در این تلاش‌های ارزندتون آرزوی موفقیت دارم. در پایان اگر نکته خاصی هست که بخواید اضافه کنید بفرمایید.
من هم از شما و شنوندگان عزیزتون خیلی تشکر میکنم. تنها نکته ای هستش که من دوست دارم مثل یک اعتقاد شخصی اعلام کنم، این که تجربه ای که در غرب کردستان در حال شکل گرفتن تجربه ای هستش که تمام مبارزان چپ سالها و شاید بگم دهها و صدها برای مبارزه کردن، مبارزه ای که در غرب کردستان در حال شکل گیری و الان میبینیم، مبارزه ای هستش که بر خون هزاران انسان مبارز در اقصی نقاط دنیا شکل گرفته و ادامه دهنده راه اون هاست. تجربه کوبانی تجربه است برای تمام انسان های آزادی خواه و برای بشریت، و من امیدوار هستم و بسیار مایه مباهات برای من که تجربه مثل کوبانی و مبارزان کرد تونسته جامعه جهانی و بسیاری از انسان ها رو که تا چند وقت پیش هیچ اطلاعی از وضعیت خاورمیانه نداشتن رو به پا خواستند و تونستن از این تجربه حمایت کنند.
کوبانه رمزی برخودانو برگری لکرد، کوبانه هاواره بو دنیا، کوبانه رشبایکو دچیت کشکی سپی و تو ربونی همو الاتکان خبرکاتو سلگل شقا مکانکاو لیه گر سری کوبانه ببرن او سری واشنطنو تکساسی شبردره بو بدنگن کوبانه بروخه پیکری آزادی ایوا هیچ معنای چی نمینه بو دمان کندر خواردی پلان کانتان. ای جورج کندی سرو کم مزنکی ایوا لچویا، ای وابریار نبو لهر چویا داعش آگر به ایوا آوبن. اره ایوا کوبانی نبینن، اره کوافو کویاما باب بروانه میجو کتایی نهاتوا لشنگالو کوبانیوا میجوی خن دست بیکاتوا. کوبانی مندالکا به هنسکی گریانوا لشقا مکانی پاریس دا نزاکا ولی آلیر ایوا بریارتان دا که نهیلن شمشم کیرکان چاو من در بینن. امنا لها وارکا او گری لکانی ایمن که خویننو شری لا فارکی ترسناگا کن کوچه با کوچه فرنسا گره و چه دمالی الیکساندر دو ماوله چون بی ایو بیدن بن بیدنی ایو لمیجو و تایستا پلیکی رشا بناو چاوانی میجوی مروفایتی او.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو ندا میشنوید. در این بخش از برنامه توجه شما را جلب میکنم به گفتگو با گیتی پورفاضل، وکیل خانواده ستار بهشتی.
افتخار به ستار بهشتی، من مادر شدی خواهش یا برادر شدی بنازم بهش. افتخار شکنچه در گنش رو میخندید و میزدیمش
شمس تبریزی بود پیدا بسی، عشق مولانا ندارد هر کسی. شمس تبریزی نهان از خلق نیز، آی که ستار بهشتی شد یکی.
این آخان ستار بهشتی، افتخار ستار بهشتی، افتخار بریم بستن.
سر برگ گل ندارم به چرو روم به گل سر، به شنیدم به گل ها همه بوی بی وفایی. به کدام ملت هستی، به کدام مذهب هستی که کشد عاشقی را که تو عاشقم چرایی؟ قربون دل مادرای پارک لاله، قربون دل مادر مصطفی، قربون دل مادر سعید، قربون دل مادر ندا.
الو
الو، سلام خانم پورفاضل،
بفرمایید.
من حمید روشن هستم از رادیو ندا مزاحم.
بله 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 آقای روشن، حالتون خوبه؟
زنده باشید عزیز. بله. بسیار ممنونم از محبتتون. امروز سالگرد کسی هست که از ناشناسی و از گمنامی در ربات کریم الان آوازه جهانی یافته.
دقیقاً همینطوره.
و این پیراهن خونینی این کارگر وبلاگ نویس و مادر و خانواده و وکیل شجاعی مثل شما در واقع پرچم کرده اید. از این منظر میخواستم که این رو در واقع به حکم وظیفه رسانه‌ای در واقع بازتاب بدن.
ببینید به هر حال این خونیست که خواهد جوشید. این خون تا ابدالدهر، تا زمانی که البته تا ابدالدهر که چه از کنم، تا زمانی که جمهوری اسلامی هست این خون خواهد جوشید. و تنها این نیست، همه خونهایی که به ناحق ریخته شده خواهد جوشید. و اگر که ما اعتقاد داشته باشیم واقعا هیچ عملی در جهان بدون عکس‌العمل نخواهد بود و به هر حال اینها واکنش رو از طبیعت خواهند دید، این برو برگرد، مگر که ما واقعا به هیچ چیز دیگه اعتقاد نداشته باشیم، که طبیعت به ما نشون داده که ما نمیتونیم بی اعتقاد باشیم. چون بسیار دیده شده که افراد در واقع پای عمل خودشون رو در همین دنیا خوردن و اون چی که باید ببینن رو دیدن. بنابراین این دست عبرتی باید برای ماها باشه. من نمیدونم چطور ممکنه که آدم مسلمان باشه، اعتقاد به آخرت داشته باشه، ولی توجه به این مسائل نکنه. چطور ممکنه؟ برای من خیلی بعیده. وقتی که میبینم در جامعه هم به عنوان یک جامعه اسلامی چه اتفاقاتی داره میفته و به خاطر به کرسی نشوندن عقاید و باورهای خودشون از اسید پاشی روگردون نیستن، از کشتن روگردون نیستن، از شکنجه روگردون نیستن، خب اینها به مردم چی می آموزه غیر از این که یک صورت دیگری از اسلام رو داره به مردم نشون میده، که این باعث بی‌اعتقادی مردم میشه، باعث سست ایمانی مردم میشه. آیا ما توجه نداریم؟ چشمامون باز نیست که چه اتفاقاتی داره در جامعه میفته و چه عکس العملی و چه واکنش مردم نشون میدن؟ مگر این که واقعا هم آدم چشمهاشو ببنده، هم توی گوشهاش پنبه بگذاره که نه ببینه و نه بشنوه. به هر حال ببینید ما با همه کشورهای اسلامی تفاوت عمده‌ای داریم و اون تاریخ ماست، اون فرهنگ پرباریست که پشتوانه ماست، اون شناسنامه و هویت ماست. ما در این مملکت بزرگانی داشتیم و ما شخصیت‌های جهانی دارن. محمد زکریای رازی شخصیت جهانی داره، ابن سینا همینطور، مولانا همینطور، سعدی همینطور، فردوسی همینطور، کوروش و داریوش همینطور، که بنیانگذار سیاست جهانی بر اساس مهر و دوستی و محبت بودند. ما یادمون نره ما با کشورهای دیگه خیلی تفاوت داریم. بنابراین این تفاوت‌ها باعث رشد شخصیت ایرانی‌ها شده. زن ایرانی استاده و نیسته. از کجا نشأت می‌گیره؟ این قدرت و این تواناییش از کجا نشأت می‌گیره؟ از گردآفرین، از آرتمیس، می‌دونید؟ از بانوگشاست. از اینها نشأت می‌گیره. ما قهرمانان زنی داشتیم در همین انقلاب مشروطه. شما ببینید که زنهای ما چجوری کار کردن، چجوری دوش و دوش تقویم و آقرخان اونا لباس مرد چیدن جنگیدن. و زنان کرد ما رو شما ببینید الان در کوبانی چیا بایستدن دارن می جنگن، هم دوش مردانشون زنان هستن. چطور ما ممکنه که زن رو مثل دلمه توی چادر بپیچیم و بگیم که تو نخجوری، تو قیم لازم داری، تو باید تو خونه بشینی، تو بچه داری هم هیچ کاری نباید دیگه بکنی؟ مگر میشه همچین چیزی؟ اگر که این باورها مال دوره مادر بزرگهای ما بود بله موفق بودن، ولی در این دوره که شما اینترنت رو باز بکنید بود آخرین مقالات از تمام رشته های علمی و فنی و اینها نگاه میکنید بخونید و مطلع میشید، از آخرین قدیده ها مطلع میشید. اون وقت ما به زنانمون بیدیم که شما بشین که خونه ساعت ماشین جوجه چشی بشین میشه. به هر حال سیستم با باید بدونه که با چه کسانی طرفه. اگر چهار تا اسید میپاشه این دلیل نمیشه که بتونه هر کاری دلش میخواد بکنه. درستانی بفهم دهونه که بخواد هر کاری که دلش میخواد بکنه چه نتیجه میگیره غیر از این که بگن طالبان دوبار چه تأثیر در جامعه خواهد داشت، چه تأثیر منفی. آیا براش که بگن داعش دوبار افتخاری هست که بگن طالبان دوبار، افتخاری هست که بگن القاعده دوبار؟ افتخاری در مورد اینا خوب بنویسه. تاریخ همیشه عادلانه قضاوت میکنه، به هر حال حق رو به حق دار میرسه و هیچ وقت ایستادگی زنان ما نخواهد موند از چشم تاریخ.
بله به یقین چنین هست و الگوهای درخشانی در تاریخ داریم و این آزمون تاریخی، آزمون بزرگ تاریخی، ما سرافراز این زنان ایران سرافراز هم
اتفاقا امروز صحبتی که کردم در خانه ستار بهشتی گفتم که روز کوروشه، کوروش کبیره. ما افتخار بزرگ مونیست ایرانیان کشمشون بخواهر مرشوریست که اون دار و کنسان هم بسار پیش نوشته و نشون داده که ایرانی ها چه انسان ها نیستن و چقدر داره کرامت انسانی ارزش واقعی قائلن. این مهم نیست که ما بگیم هی بعد کرامت انسانی بزنیم بعد روی برانمون اسید بپاشیم زیر شکنجه آدم ها کشته بشن در نمیدونم زندان ها پر چند از انسان های فخریده برخیده و باسواد. این فقط چیز نداره، افتخاری نداره. افتخار زمانی داره که مردم دنیا نیمکنی کوروش رو توی پارک هاشون میگذارن، این افتخاری برای من ایرانی اون افتخار داره. شخصیت های جهانی به من افتخار داره که الان مال خیام و مجسمه خیام رو در اتریش دارن میگذارن، این برای من افتخار بزرگیه. من با سر بلند میگم که این پرورده آب و خاک منه. من به چی دیگه میتونم افتخار کنم غیر از ایرانی های اصیلی که اسمشون رو در تاریخ ما جا گذاشتن.
خانم پورفاضل من بسیار از شما سپاسگزارم و برایتان آرزوی موفقیت دارم.
ممنونم از محبتتون این دنیا، امیدوارم که موفق باشید.
شنوندگان عزیز رادیو ندا، در ادامه برنامه توجه شما را جلب می‌کنم به بخشی از سخنان نرگس محمدی بر سر مزار ستار بهشتی.
و شکنجهگر ستار در حضور مادر ستار و وکیل ستار خانم پورفاضل که اینجا هستند و قاضی اون پرونده خود اعتراف کرد که ستار رو زیر شکنجه کشتم. ستار میخندید و من او را میزدم، آنقدر زدم که ستار زیر دست من از بین رفت. این رو باید در تاریخ نوشت، در دادگاهی که شکنجهگر اعتراف میکند آنقدر زدم تا زیر دست من مرد. آیا تا کنون پرونده ای با این صراحت برای اعمال جنایت دیده اید که شکنجهگر خود اعتراف کند که آنقدر زدم تا مرد و در پیش مادر این را بگویند؟ آنها نمی فهمند مادر یعنی چه. آنها از عشق مادرانه هیچ چیز نمی فهمند و نمی دانند با این مادر تا آخرین لحظه عمرش چه کردند. لحظه های شکنجه ستار توی پرونده درد شده و همه اون برای مادر قرائت شده و شکنجه فرزندش شکنجه می شود. از همین چند جمله من چی برمیاد؟ من از همه شما دوستان سوال می کنم، آیا واقعا منکری بالاتر از این هست؟ یعنی چه دیندار باشید چه دیندار نباشید، چه مذهبی باشید چه نباشید، اما بالاخره انسان هستید. آیا منکری بالاتر از قتل یک انسان وجود دارد؟ در حالی که در همین متن مقدس قرآن اشاره شده که اگر کسی به ناحق کشته شود گویی جامعه بشری کشته شده است. آیا کشته شدن جامعه بشری و کشته شدن ظالمانه ستار منکری قابل چشم پوشی است؟ اگر نه، پس این آمران به معروف و ناهیان از منکر طی این دو سال چه کردند؟ چگونه است که امروز در مجلس نمایندگان مجلس طرح امر به معروف و نهی از منکر را علم کرده اند، اما دو سال است که این مادر بر سر این مزار می گرید و ستار ستار می گوید؟ چرا هیچ نهی از منکری تا کنون صدایش بر نیامده؟ چرا همان نمایندگان که در مجلس از ناهیان از منکر که در تشکیلات حکومت وارد خواهند شد قصد حمایت دارند، اما هیچ کس از صدای این مادر به عنوان ناهی از منکر منکری به زشتی کشته شدن یک انسان زیر شکنجه دفاع نکرده است؟ از کدام منکر میخواهید نهی کنید؟ به کدام معروف میخواهید امر کنید؟ آیا منکری بالاتر از کشته شدن بیگناهی؟ چون ستار بهشتی، چون خدا صابر، چون حاله صحابی، چون ندا آقا سلطان، چون سهراب اعرابی و هزاران هزار، آیا منکری بالاتر از این را جامعه بشری تجربه کرده است؟ پس چرا نهی نمی کنید؟ چرا در دادگاه ها به این قطعه رسیدگی نمی شود؟ کدام یک از این پرونده ها به سرانجام رسیده است؟ مال ملت را به تاراج بردن، اختلاس هایی که دیگر حتی روزنامه نگاران توان نوشترش را ندارن، حتی گوش ها از شنیدن آن عاجزند. آیا منکری بالاتر از غارت اموال ملت؟ چطور نهی نمی کنید؟ چرا هیچ کدام از این پرونده ها به سرانجام نرسیده؟ آیا فقط موی من زن ایرانی منکر است که به همه با هم بسیج شده اید؟ چرا 4000 موتور سوار باید در خیابان‌های تهران طرح بدهد که ما بیاییم و با بدحجابی مبارزه کنیم چون بدحجابی منکر است؟ اما این 4000 نفر کجا بودند وقتی ناله های مادران کشته شدگان از سینه هایشان برخاست؟
شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو ندا میشنوید. در پی اعتراضات صنفی کارگران کارخانه لولو نورد صفا، کارفرمای این کارخانه درهای کارخانه را بروی 1000 کارگر بسته است. در این رابطه گفتگوی دارم با آقای شاپور احسانی راد، نماینده اخراجی کارگران نورد ساوه و عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران. آقای شاپور احسانی راد، من سلام و درود گرم دارم به شما.
با سلام و درود بر شما و شنوندگانی که صدای ما رو میشنوند، در خدمت شما هستم.
زنده باشید آقای احسان ایراد. در ابتدا بفرمایید آخرین خبرها از وضعیت کارگرانی که در واقع پشت در کارخانه گذاشتند چی هست؟
در واقع این جریان عقب ماندگی حقوق کارگران پروفیل و نورد لوله ساوه و صفا تقریبا یکی دو سال ادامه داره، ولی تو این مدت کارگران مرتب اعتصاب میکردن، مرتب بعد از اعتصاب حقوقشون رو واریز میکردن، حالا یک ماه دو ماه منتظر این در تیم ماهای اخیر به خصوصی که دو ماه اخیر اینطور به نظر میرسه که کارفرما خیلی شدید دست بالا رو گرفته و حاضر نیست حقوق کارگران رو بده، با توجه به اینکه حتی یکی دو ماه اخیر رفتن با نمایندگان کارگران در فرمانداری و شورای تامین و بود، یعنی به طور کلی مقامات ارشد شهر، خود کارفرما و نماینده کارگران توافق کردند که حقوق کارگران بپردازن، دفترچه های بیمه این کارگران رو تمدید بکنن، یعنی پول این رو به تامین اجتماعی بپردازن تا این دفترچه ها تمدید بشه. ولی در واقع تو اون یکی دو ماه اخیر نه تنها به تعهدات خودش عمل نکرده، به نظر میرسه حتی کارخونه با این عظمت رو با 1100 کارگر به امان خدا رها کرده و هیچ گونه هم کاری نداره به این مسئله و حتی مقامات شهر هم هیچ واکنشی نشون نمیدن. در حقیقت کارگرها به دلیل این که به هر جا رفتن، یعنی در طی مدت به فرمانداری، به استادداری، به همه جا نامه نوشتن، به هر کجایی که لازم باشه اینا به هر حال سعی کردن نامه بنویسن، صحبت بکنن، مراجعه بکنن، ولی هیچ گونه کاری که برای این کارگرها صورت بپذیره تا حالا صورت نگرفته و همین حالا با 4 ماه که طلبکارن و حدود 14 ماه هم در تچه های بیمه اینا به قول معروف تمدید نشده، کارگرها دست به یقه شدن و از 7-10 روزه که گفتن آقا نرفتم سر کار و کارفرما هم هیچ گونه واکنشی نشون نمیده، حتی یک ماه حقوق کارگران رو نمیریزه به حساب که کارگران برگردن سر کار، حتی اون یک ماه حقوق هم نمیریزه و همه بلا تکلیف موندن، به خصوص کارگران که میدونیم به دلیل اینکه تأخیر پرداخت دارن در حقوقشون با چه زندگی مشقتبار و سخت و فلاکتباری دست به گریبان هستن.
بله آیه احسان ایراد، آیا کارگران اعتصاب کردن دیگری سر کار نمیرن یا درب کارخونه رو به روی اونها بستند که در واقع کارگران نمیتونن در محیط کار حضور پیدا بکنند و در این حال اعتراض اونها هم به همین مطالباتی که فرمودید هست؟
بله دقیقا کارگران اعتصاب کردن، دو سه روز هم سر داخل کارخونه بودن اعتصاب کردن، بعد از دو سه روز کارفرما کارخونه رو تعطیل کرده، بعد از دو سه روز کارخونه رو تعطیل کرده و به کارگرها گفته آقا سر کار نیایید تا من حقوقتون رو بپردازم. یکی دو روز که نیومدن سر کار دوباره اسمس دادن و از کارگرها خواستن که شنبه همین هفته شنبه برگردن سر کار، که برگشتن سر کار ولی کار نکردن. باز که کارفرما دید که اینا کار نمی کنن دوباره در کارخونه رو بست و به کارگرها گفتن شما نیایید سر کار. یعنی در حقیقت با اعتصاب کارگران شروع شده، این اعتصاب کارگران بوده که به این صورت این رو تا اینجا کشونده و همین حالا هم کارگرا نمیرن سر کار، با اینکه بعضی موقع بهشون زنگ میزنن، تلفن میزنن که یه عده‌شون برگردن سر کار، که کارهای به هر حال بارگیری و این چیزایی که خیلی ضروریه انجام بدن، اونا هم نمیرن سر کار. این رو باید بدونید که در طی یکی دو سال گذشته به دلیل نبودن مواد اولیه و مسائل و مشکلاتی که کارخونه داشته، تعداد زیادی از کارگران حتی بعضی موقع یک ماه یا دو ماه یه دفعه میمدن سر کار، ولی چیزی حدود 400-500 نفر از کارگران به طور مرتب سر کار بودن و مشکل اصلی همینا هستن که مرتب میرفتن سر کار و نونشون در حقیقت گروه کارشون بود اونجا، اینا اعتراض داشتن. یه عده‌ای از کارگران که ناچارن کارفرما ازشون میخواد که آقا یک ماه 15 روز نیاد سر کار به دلیل مشکلات خود کارفرما، نبودن مواد اولیه و دیگر مسائلی که داره، اون مسئله به قول معروف نیست، ولی کارگرایی که در حال حاضر نونشون با کارشون با موجودیت کارشون تعیین میکنه، اینا معترضن چون 4-5 ماه حقوق نگرفتن و حدود 14 ماه دفترچه‌هاشون تمدید نشده و تازه این ما هم یالا جاهای دیگه هم که این آقای صفا کارخونه داره خبرش به گوش میشه، مثلا صفا توس، اونا هم 4 ماه حقوق نگرفتن، کارخونه های دیگه داره در قزوین در جاهای دیگه اونا هم حقوق نگرفتن، یعنی نه تنها این کارخونه است و کارخونه پروفیل استاد اونم حدود 3-4 ماه حقوق نگرفته و دفترچه‌هاشون هم 3 ماه تمدید نشده. یه بحث کلیه، یعنی من این کارگرا اینطوری نگاه میکنن که اصلا این کارخونه ها رو به امان خدا رها کرده و کاری به هیچی هم نداره و اینجا فقط کارگرا داره ضرر میکنن.
بله آقای احسانی راد، با توجه به این اقدام متحدانه 1000 کارگر که در واقع الان پشت در کارخانه اینها را گذاشتن، آیا در این کارخانه و سایر شرکت هایی که متعلق به همین کارفرما هست آیا تشکلاتی اونجا وجود داره؟
ببینید در طی این 30 سال حقیقتش اینه که بخصوص در مجتمع های این آقا، یعنی آقای رستمی صفا، اجازه هر گونه یا بگم هر گونه تشکلی، یعنی انجمن سنفی حتی نماینده کارگر داده نشده. ایشون خیلی زینفوز بوده در مقامات شهری و کشوری که اجازه ایجاد هیچ تشکلی رو نداده و به طور واقعی در حال حاضر تشکلی علنی باشه رسمی باشه شکل نگرفته. ما بین خود کارگرها به صورت مجمع عمومی این تشکل وجود داره و کارگرها با نشستن دور هم و اون جمعی که هستن به طور کلی تصمیم میگیرن و به دلیل اینکه اگر در حال حاضر نماینده بفرستن، یعنی 10-20 یا 15 نماینده بفرستن، بلافاصله اون نماینده شناسایی و اخراج میشن چون تجربه این کار رو دارن و تا حالا هم شده و حتی سال پیش تا 20 کارگر از همینجا اخراج شده. این تجربه رو دارن که نماینده معرفی نکنن. متاسفانه این جمعی که وجود داره کارگر رو به اون سمت میبره که فقط به صورت مجمع عمومی جلسه برگزار بکنه و خواهان مطالبات خودش باشه. اگر که در طی همین 7-8 روزی که من حالا این جریان کار صفا رو پیگیری میکنم، اینقدر این کارگرا خسته شدن و به همه جا مراجعه کردن که حتی 50 یا 100 نفرشون جمع نمیشه که بره دنبال پیگیری بکنه و وزارت کار یا مثلا فرمانداری یا جای دیگه. چرا؟ چون تمام این کار رو رفتن و هیچ گونه واکنش مثبتی ندیدن، در نتیجه در حال حاضر بلا تکلیف موندن به همین صورت.
یعنی با توجه به این روند فرسایشی که به کارگرا تحمیل کردن، یعنی هیچ امید و چشماندازی برای بهبود شرایط و دریافت مطالبات موفقه کارگران نیست؟
دقیقاً. ببین این فقط یک بنبسته، به نظر من این بنبستی که در حال حاضر به وجود میاد، این بنبست به ضرر همه جامعه است، چون در نتیجه این بنبست و لحاظ نکردن هیچ راه حل قانونی، راه حلی که بتونه کارگر به حق حقوقی برسه که بتونه امیدوار باشه به آینده خودش و کار بکنه، به نظر میرسه با این بنبست راحل را به یه جایی به سمتهایی میبرن که جامعه دو قطبی بشه و واکنشهایی فراتر از اون چیزی که در حال حاضر انتظار میره کارگرها انجام بده، چون کارگری که به این بنبست و به این جا رسیده دیگه امکان داره دست به هر کاری بزنه. متاسفانه مقامات شهر ما، مقامات کشوری ما هیچ گونه به این مسائل توجه نمی کنن و هر لحظه این جریان کارگری که مثل چی بگم، مثل آتش زیر خاکستر میمونه، امکان شعله ور شدن اعتراضهای شدیدش وجود داره و این امکان داره که در یک حالتی دیگه خودش رو نشون بده و حتی در اعتراضات سراسری و اعتصابات عمومی گسترده. اگر و به همین دلیل میگم اینجا وقتی که جای پایی نشون نمیدن که نمیتونه از مطالبات حد اقلی خودش رو بگیره، این واکنش ها امکان پذیره، امکان داره به اون صورت خودش رو نشون بده.
بله آیه احسانی راد، من بسیار سپاسگزارم از این اطلاع رسانی شما و برایتان آرزوی موفقیت دارم. در پایان اگر نکته خاصی هست که بخواید اضافه کنید بفرمایید.
سلامت باشید، درود بر شما. من از اینکه با ما تماس میگیرید و اخبار کارگری و صدای کارگران رو به جهانیان میرسونید، به مردم متمدن میرسونید، به همه جا میرسونید که میتونن کمک ما بکنن و اینجا از این بنبست نجات پیدا بکنیم، خیلی از شما متشکرم.
زنده و پایدار باشید.
قربان شما، سلامت باشید.
شنوندگان عزیز رادیو ندا، در اینجا به پایان برنامه می رسیم. تا برنامه دیگر، شاد و سرافراز باشید.